درود دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در گفتار پیشین به اینجا رسیدیم که ویسه و قارن با یکدیگر می جنگن، اما ویسه نمی تونه از پس قارن بر بیاد و پا به فرار می زاره. حال بشنویم از اون دو پهلوان تورانی یعنی شماساس و خزبران که به امر افراسیاب همراه با 30,000 سپاهی برای نابودی زال به سوی سیستان روانه شده بودند. زال هنوز در شهر گورابه بود و مهراب بر جای او در زابلستان مانده و پاسداری آنجا را می‌کرد. تورانیان به هیرمند رود می‌رسند و مهراب از اومدن اونها آگاهی پیدا میکنه. او به خوبی میدونسته که یارای جنگ با تورانیان رو نداره. به همین دلیل پیکی برای شماساس میفرسته. به شهراندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بیخواب بود. فرستاده ای آمد از نزد اوی، به سوی شماساس بنهاد روی. به پیش سراپرده آمد فرود، ز مهراب دادش فراوان درود. که بیدار دل شاه توران سپاه، بماناد تا جاودان با کلا. ز ضحاک تازیست ما را نژاد، بدین پادشاهی نیم سخت شاد. به پیوستگی جان خریدم همی، جز این نیز چاره ندیدم همی. کنون این سرای و نشست من است، همان زاولستان به دست من است. از ایدر چو دستان بشد سوگوار، ز بحر ستودان سام سوار. دلم شادمان شد به تیمار اوی، برانم که هرگز نبینم شروی. ستودان جایگاه نگهداری استخوان هست و در دین مزدیسنا بخشی از آیین مردگان بوده که شامل حفره‌هایی به صورت‌های منظم و چهارگوش یا نامنتظم و ساده در درون کوه بوده و از پیش ایجاد می‌شده تا استخوان مردگان رو پس از پوسیده شدن یا خورده شدن لاشه توسط لاشخورها در دخمه به اونجا انتقال پیدا کنه. زمان خواهم از نامور پهلوان، بدان تا فرستم هیونی دوان. یکی مرد بینادل و پرشتاب، فرستم به نزدیک افراسیاب. مگر کز نهان من آگه شود، سخنهای گوینده کوته شود. نساری فرستم چنان چون سزاست، جز این نیز هرچ از در پادشاست. گریدونک گوید به نزد من آی، جز از پیش تختش نباشم به پای. همه پادشاهی سپارم بدوی، همیشه دلی شاد دارم بدوی. تن پهلوان را نیارم برنج، فرستمش هر گونه آگند گنج. از این سو دل پهلوان را ببست، وزان در سوی چاره یازید دست. بله، مهراب در پیامش به تورانیان میگه من خودم از نژاد ضحاک هستم و از دست ایرانیا و زال خسته شدم و فرمان شما رو بندگی خواهم کرد. فقط به من مهلت بدین تا کارها رو سر و سامون بدم. بدین شکل برای خودش و زال وقت میخره و از هجوم نابهنگام تورانی ها جلوگیری میکنه. شماساس هم خام اون میشه. از سوی دیگه مهراب پیامی برای زال میفرسته که گر از آمدن دم زنی یک زمان، برایت همی کامه بدگمان. به زال میگه مانند عقاب پرواز کن و خودت رو به زابلستان برسون، چرا که دشت از پلنگان تورانی پوشیده شده. زال به زابلستان برمیگرده و مهراب رو به خاطر تدبیرش می ستایه و با خود میگه به دل گفت ککنون زلشگر چه باک، چه پیشم خزبران چه یک مشت خاک. سپس زال شبانه کمان بسیار بزرگش که هر تیرش به اندازه یک درخت بود برداشت و دانه دانه هر سه تیر رو به لشکرگاه توران پرتاب کرد. چو شب روز شد انجمن شد سپاه، بران تیر کردند هر کس نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان تیر کس. چو خورشید تابان ز بالا بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای. در نهایت جنگ شروع میشه و دشت از سپاهیان چون کوهی به نظر میرسه. خزبران با نیزه و سپر برزال میتازه و زخمی برزال میزنه که جوشن فولادینش گسسته میشه و تن نازنینش نمایان میگرده. زال جوشن رو در میاره و گبر میپوشه و گرز مشهور سام نریمان رو بر میداره و با اون به سوی خزبران میتازه. بزد بر سرش گرزه گاو رنگ، زمین شد زخون همچو پشت پلنگ. زال موفق میشه و خزبران رو نابود میکنه و این بار شماساس رو برای جنگ میطلبه. اما اون از پس زال بر نمیاد و پشت سپاهیانش پنهان میشه. زال به سوی گلباد شتاف، اما اون نیز از زال میگریزه و زال کمان رو به زه میکنه و با تیر کمر گلباد رو به زین میدوزه. پس لشکر تورانیان عقب نشینی میکنه، اما به سپاه قارن که برای یاری به زال میاد برخورد میکنه و جنگ دوباره آغاز میشه. پس لشکر تورانیان عقب نشینی میکنه، اما در این عقب نشینی لشکر به سپاه قارن که برای یاری به زال میومده برخورد میکنه و جنگ در میگیره و دوباره شماساس از کارزار به اردوگاه افراسیاب میگریزه. وقتی افراسیاب از سرانجام کار آگاه میشه، جانش آتیش میگیره و نوذر رو فرا میخونه. شاه ایران رو خسته و کشان کشان برای اون میارن و اون شروع میکنه به دوره اتفاقهایی که فریدون و منوچهر بر تور و تورانیان کردن و شمشیر میکشه و با یک ضربه یادگار منوچهر رو پس از 7 سال پادشاهی با خاری و ناکامی میکشه. اگر چرخ گردان کشد زین تو، سرانجام خشت است بالین تو. افراسیاب میخواست بقیه اسیران ایرانی رو هم بکشه، اما اغریرث بهش میگه گرفتار رو کشتن پسندیده نیست. آنان را به من بسپار تا در غاری نزدیک ساری به بند بکشم و خودم هم از آنها نگهبانی کنم. ببخشید جانشان به گفتار اوی، چو بشنید با درد پیکار اوی. بفرمودشان تا به ساری برند، به قل و به مسمار و خاری برند. چو این کرده شد ساز رفتن گرفت، زمین زیر اسپان نهفتن گرفت. ز پیش دهستان سوی ری کشید، از اسپان به رنج و به تک خی کشید. کلاه کیانی به سر برنهاد، به دینار دادن در اندر گشاد. پس افراسیاب شاه ایران زمین شد. از آن طرف طوس و گستهم خبر مرگ نوذر پدرشون رو میشنوند و شروع به زاری و شیون می کنن و با زاری به نزد زال می رن و جریان رو برای اون هم تعریف می کنن که چطور با خاری سر پدرشون رو بریدن. زال با شنیدن این حرف‌ها سوگند می‌خوره که کینه نوذر رو باز بستانه. دیگران نیز با اون همراه و هم پیمان میشن. این خبر به گوش اسیران در غار رسید و آنان به اغریرث گفتند که پهلوانان ایرانی به زودی بر افراسیاب میشورن و نخستین کاری که افراسیاب خواهد کرد این هست که ما را به زاری بکشه. پس بیا و ما را رها کن که خونمون بیهوده بر زمین نریزه. اغریرث خردمند با اینکه گفته آنان را باور کرد اما گفت این چاره خوبی نیست. چرا که افراسیاب دشمنی من رو میفهمه و هرگز من رو نمیبخشه. اما اگر زال حمله کنه من با اون نمیجنگم. اینجا رو رها میکنم و به شما واگذار میکنم. بزرگان ایران این فکر رو پذیرفتند و پیکی به زال فرستادن تا این پیام رو به پهلوانان برسونه. زال وقتی متوجه شد کشواد رو به اون طرف فرستاد. و اغریرث نیز به پیمان خودش وفادار موند و خودش به سمت ری همون جایی که افراسیاب حضور داشت رفت و کشواد همه نامداران ایران زمین رو آزاد کرد و اسبی به هر کدام از اونها داد و به زابلستان برد. اما افراسیاب وقتی خیانت اغریرث رو شنید خونش به جوش اومد و شمشیر رو از نیام میکشه و مثل یک دیو وحشی میان برادر بدونیم کرد. چنان بی وفا ناخوشیوار مرد. مرگ اغریرث خشم ایرانیان رو برمی انگیزه. با اینکه تورانی بوده اما چون ایرانیان رو یاری کرده بوده ایرانی ها دیگه اون رو از خودشون می دونستن. برای همین زال لشکری گران به سمت پارس حرکت میده و دوباره جنگی بزرگ بین توران و ایران در می گیره. و زال میبینه که تخت پادشاهی نباید خالی بمونه. اما در توس و گستم فر پادشاهی نمیبینه. پس جستجو میکنه و از نژاد فریدون زو فرزند طهماسب رو پیدا میکنه و اون رو بر تخت پادشاهی مینشونه و تاج پادشاهی رو با او دوباره فروزه میکنه. جنگ میان توران و ایران ادامه داشت تا اینکه نیامد همی ز آسمان باد و نم، همی برکشیدند نان با درم. خشکسالی همه جا رو فرا میگیره و دو لشکر تا 8 ماه جنگ رو کنار میذارن و زندگی برای هر دو لشکر سخت میشه تا اینکه از طرف هر دو لشکر به این نتیجه میرسن که دور هم جمع بشن و انجمنی کنن. در این انجمن به هم میگن که آسمان نیز از رفتار ما خسته شده و باید جهان رو بین خودمون تقسیم کنیم و جنگ و خونریزی رو کنار بذاریم. تورانی ها از شهر رودابد و شهر شیر تا مرز توران و همچنین ختن و چین رو بر می دارن و جیهون تا باختر و جنوب رو به ایرانیان وامی نهند. بعد از اون هر یک به کشور خودشون بر می گردن. زو 5 سال حکومت می کنه. اما از اونجایی که پیر شده بوده در سن 86 سالگی جهان رو ترک می کنه. هنگامی که افراسیاب به نزد پدر برمیگرده، پشنگ اون رو خوش آمد نمیگه. چرا که از شکست‌های او و اینکه برادر خودش اغریرث نامدار رو کشته، آگاهی یافته و به اون میگه مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست. اما هنگامی که خبر مرگ زو به توران میرسه پشنگ افراسیاب رو فرا میخونه و میگه ایران دوباره سست و بیشهریار شده. به ایران بتاز و آنجا رو با خاک یکسان کن. و افراسیاب بدکردار یک بار دیگه به ایران میتازه. ایرانیان زمانی که خبر حمله افراسیاب رو شنیدن به زابلستان رفتن و از زال کمک خواستن. زال گفت من پیر شدم و دیگه جنگاوری در توان من نیست و اینک فرزند نوجوانم رستم شایسته پیکار گردیده و رستم تهمتن را به نزد خود خواست و گفت می دانم که هنوز بسیار جوانی و جنگ رفتن برای تو زوده، اما ایران به تو احتیاج داره. رستم بهش میگه من آدم جشن و آرامش نیستم و تنها یک اسب میخوام که تحمل تن من رو داشته باشه و یک گرز بسیار بزرگ چون کوه که با اون تمامی بدگوهران رو نابود کنم. زال دستور داد گل اسبان رو بیارن تا از بین اونها رستم یکی رو برگزینه. همه پیش رستم همی راندند، بر او داغ شاهان همی خواندند. رستم یکی یکی اسبها رو برانداز میکرد، اما همین که دستش رو بر پشت اسبا میگذاشت کمرشون خم میشد و تاب و تحمل سنگینی اون رو نداشتن که یک دفعه چشم رستم به یک کره بور و سرخ فام افتاد که لکه های روشن داشت و چشمان سیاهش مانند گوی می درخشیدند و گوشهایش مانند خنجر هوا را می شکافتند. سمهایش به پولاد آب دیده می مانست و دمش مانند درفش دلیران بود و پاهای کوتاهش تیز روتر از باد و طوفان. از چوپان پرسید این کره مال کیه؟ چرا که داغ هیچ پادشاهی بر رون اون نیست. چوپان میگه خداوند این را ندانیم کس، همی رخش رستمش خانیم و بس. و ادامه داد که 3 ساله که میتونیم بر روی اون زین بندازیم، اما مادرش اجازه این کار رو به ما نمیده. رستم کمندی میافکنه و کره رو به بند میاره. مادر کره از کار رستم خشمگین میشه و به سوی رستم خیز برمیداره. اما رستم نعره‌ای بر اون میزنه که مادیان بیچاره تعادلش رو از دست میده و بر زمین میافته. پس از اون به سوی گله اسبان برمیگرده. رستم کره رو آزمود و دید همونی هست که منتظرش بوده. از چوپان قیمتش رو جویا میشه. چون این داد پاسخ که گر رستمی، برو راست کن روی ایران زمی. مرین را بر بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان کرد راست. دیری نگذشت که رخش انقدر تکاور شده بود که هر شب برایش اسپند دود می کردن و در نهایت در موسم گل سپاه ایران برای جنگ با توران راهی می شه. زال نیز به بزرگان میگه با اینکه سپاه ما فراهم شده، اما تخت پادشاهی خالی هست و باید هرچه سریعتر کسی رو به عنوان پادشاه ایران زمین برگزینی. زال با موبدان بسیار جستجو میکنه و سرانجام فردی به نام کیقوباد که در البرز کوه مقیم بوده رو میابه. زال از رستم میخواد تا به البرز کوه بره و قباد رو به نزد اون بیاره. کمر برمیان بست رستم چوباد، بیامد گرازان بر کیقوباد. به نزدیک زال آوریدش به شب، به آمد شدن هیچ نکشاد لب. خلاصه کیقوباد تاج پادشاهی رو بر سر می نهه و ایرانیان و تورانیان جنگ رو بار دیگر آغاز می کنن. امیدوارم تا به اینجا از داستان جنگاوری های شاهنامه لذت برده باشید و مانا باشید.